بخش 32 سازمان اطلاعاتی رژیم پهلوی. دستگاه اطلاعاتی رضاخان.
رضاخان مدتی پس از به قدرت رسیدن، شاید به توصیه انگلیسی ها، از شهربانی خواست تا به فعالیت های سیاسی مضر نیز رسیدگی کند. شهربانی رضاخان با حدت و شدت به این کار مبادرت ورزید و در زمان مختاری حتی به درون خانواده هایی که لازم بود نفوذ کرد. بدین ترتیب رجال رضاخانی یاد گرفتند که باید از شهربانی به عنوان یک دستگاه مخوف حساب ببرند. رضاخان همیشه همه چیز را از شهربانی می‌خواست، ولی شهربانی برای کسب اطلاعات سازمان نیافته بود، لذا بیشتر اطلاعات از طریق سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مورد نظر و از کانال وزارت خارجه به او می‌رسید. در ستاد ارتش هم دستگاه رکن دو وظیفه اطلاعات و ضد اطلاعات را انجام می‌داد. رکن دو اطلاعات نظامی را از کشورهای هدف به وسیله وابسته‌های نظامی دریافت می‌کرد. در لشکرها رکن دو وجود داشت که به فرمانده لشکر گزارش می‌دادند و نه به رکن دوی ستاد ارتش. در هنگ‌ها هم یک افسر وجود داشت که وظیفه رکن دو را انجام می‌داد، ولی به این نام خوانده نمی‌شد و جزء افسران هنگ محسوب می‌گردید. در دوران رضاخان هیئت نظامی افسران فرانسوی که از نخبگان ارتش فرانسه بودند، چه در دانشکده افسری و چه در دانشگاه جنگ، درباره وظایف و سازماندهی اطلاعات و ضد اطلاعات تدریس و توجیه می‌کردند و تعدادی کتاب نیز به دستور آنها ترجمه شد. آنها کمی قبل از شروع جنگ جهانی دوم ایران را ترک کردند. میتوان گفت که بنیانگذار دستگاه اطلاعاتی ارتش فرانسوی‌ها بودند، هرچند طرح‌های آنان ناتمام ماند و اجرا نشد. به هر روی علارغم اقدامات خشن شهربانی و گسترش جو وحشت از آن، نقش اصلی را به معنایی که گفتم انجام می‌داد. این وضع ادامه داشت تا زمانی که افسران فرانسوی طی چند دوره در دانشگاه جنگ تدریس کردند و وظیفه رکن دوی واحدهای نظامی را مشخص نمودند و اطلاعات و ضد اطلاعات به مفهوم علمی آن را آموزش دادند و روشن نمودند که منظور از اطلاعات کسب اطلاعات از جو و زمین و استعداد و کلیه اطلاعات مربوط به دشمن است که باید برای اخذ تصمیم در دفاع و حمله و امثال هم به فرمانده گزارش شود و علاوه بر آن باید ضد اطلاعات هم باشد که عمل ضد جاسوسی در واحدها و نیز وظیفه حفاظت پرسنل، اماکن و اسناد را انجام دهد. تا آن زمان کسی معنی اطلاعات و ضد اطلاعات را نمی دانست. هرچند پس از این آموزش ها ضد اطلاعات مرکزی و ضد اطلاعات واحدها تشکیل شد و از اطلاعات تفکیک شد، ولی عملا بی نتیجه بود و رکن دو همان وظایف قبلی خود را انجام می داد. درباره ارتش فرانسه باید توضیح دهم که اصولا آنها در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات تجربه طولانی از دوره استعماری دارند و روی این تجربه خود تعصب نشان می‌دهند و لذا پس از تشکیل پیمان ناتو همه کشورهای عضو پیمان سیستم آمریکایی را پذیرفته و جذب کردند و تنها ارتش فرانسه اصول خود را حفظ کرد. هیئت فرانسوی فوق مدتی در ایران تدریس کرد و کتب لازم را در اختیار گذاشت که ترجمه شد، ولی مدتی قبل از جنگ جهانی دوم ایران را ترک نمود. بنابراین عملاً در دوران رضا شاه کشور فاقد یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی بود و این وضع تا تسلط آمریکایی‌ها بر ایران پس از کودتای 28 مرداد 32 وجود داشت. از این دوران دو نفر را می شناختم که تجربه و معلومات وسیعی داشتند. یکی سرتیپ دیهیمی بود که فوت کرده و دیگری سرلشکر حسن اخوی. اخوی مسلماً مسلط‌ترین و مطلع‌ترین فرد در حوزه کار خود بود که فعالیت خود را از رده‌های پایین رکن دو شروع کرد و به رده‌های بالای رکن دوی ستاد ارتش رسید. در 28 مرداد 1332 که آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند و تصمیم گرفتند که ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند، در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن و در درجه دوم به تأسیس سازمان امنیت کشور ساواک پرداختند. طبیعی بود که اگر ایران میبایست پایگاه اصلی آمریکا در منطقه باشد، به یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی قوی نیاز داشت. مضافاً این که در شمال آن رقیب اصلی آمریکا یعنی شوروی کمونیستی با حضور خود این پایگاه غرب را تهدید می‌کرد. به علاوه تأسیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران توسط آمریکا به او این امکان را می‌داد تا تسلط کامل خود را تأمین کند و نفوذ خود را در ایران عمق بخشد. توجه آمریکایی‌ها در درجه اول معطوف به ضد اطلاعات ارتش بود و آنها با کار فراوان ضد اطلاعات مرکزی و ضد اطلاعات نیروهای سگانه و واحدهای آن را ایجاد کردند. اگر ارتش برای خود اداره اطلاعات اداره دوم را ایجاد کرد، بر اساس نیاز بود و نه تشویق آمریکایی‌ها که فقط به ضد اطلاعات توجه داشتند. و نیز اگر شهربانی و ژاندارمری بر اساس الگوی ارتش سازمان‌های اطلاعات و ضد اطلاعات را ایجاد کردند، باز بر اساس نیاز خود به این ارگان‌ها بود. آنچه که آمریکایی‌ها در ارتش ایران و به تبع آن شهربانی و ژاندارمری ایجاد کردند، با سیستم آمریکایی انطباق کامل داشت و در اجرای آن تنها یک تفاوت پیدا شد. طبق اصول ضد اطلاعات یک واحد، مثلا یک لشکر، موظف است فرمانده واحد را از آنچه در واحد می‌گذرد مطلع کند. ولی عملا در ایران این اصل اجرا نمی شد و مثلا ضد اطلاعات یک لشکر نه تنها تابع فرمانده لشکر نبود و گزارشی به اون نمی داد و ضد اطلاعات مرکز تبعیت می کرد، بلکه حتی از فرمانده لشکر هم گزارش می داد. این در واقع نیاز آمریکایی ها و نیاز محمد رضا برای کنترل بیشتر بر ارتش ایران بود. از زمان سلطه آمریکایی ها بر ارتش تا انقلاب، کار رکن دوی لشکرها هم که کار اطلاعاتی بود، به همون کسب اطلاع از وضع سربازخانه ها خلاصه می شد که به فرمانده لشکر گزارش می دادند. علت این بود که چون جنگی در کار نبود، رکن دو عملا بیکار بود و خود را با جمع‌آوری اطلاعات از پادگان ها سرگرم می کرد و تنها در تمرینات و مانورها به وظایف خود می پرداخت. در این دوران است که رکن دوی ارتش اداره دوم خوانده شد و قسمت‌های اطلاعات و ضد اطلاعات را در بر گرفت. در ژاندارمری چون از سابق رکن دو وجود داشت، به اداره اطلاعات رکن دو می‌گفتند که با ضد اطلاعات ژاندارمری متفاوت بود. تاج بخش در سال 1334، یعنی اولین سالی که استاد دانشگاه جنگ شدم، دانشجوی من بود. او در آن موقع سرهنگ بود. در این یک سال مرتبا او را سر کلاس می دیدم و گاه در 10 دقیقه استراحت بین 2 ساعت درس متوالی نزدم می آمد و صحبت می کرد. او دانشجوی نمونه و گستاخی بود و با جسارت با استاد بحث و مواجهه می کرد و همیشه هم حق با تاج بخش بود. همان زمان به خود گفتم که خدا نکند که این فرد به ساواک یا ضد اطلاعات برود، چون متهم را بیچاره می کند. قامت بلندتر از متوسط و سینه فراخ و بدن ورزیده و اعصاب بسیار قوی داشت و فوق‌العاده مسلط به خود بود و حتی با مافوق‌های خود بسیار خودمانی صحبت می کرد و همیشه بدهکار که نبود، طلبکار هم بود. در سر کلاس ایرادات بجا از استادان می گرفت که توان پاسخگویی نداشتند و بدتر این که در حضور سایر دانشجویان با صدای بلند به استاد می گفت:
استاد اشکالی نداره که بلد نیستید.
استادان هم جرأت مشاجره با او را نداشتند، چون می دانستند که جوابهای سخت می دهد. یکی دو بار آزمایش کرده و طعمش را چشیده بودند. مهازا او با من روابط خوب و محترمانه داشت و به معلوماتم ارج می نهاد. از همون موقع علاقه تاج بخش به کارهای ضد اطلاعاتی بود. از نظر اقتصادی نیز مطلع شدم که زندگی معمولی محقری دارد. این فرد با این خصوصیات مهره تیپیک و مورد علاقه آمریکایی ها بود و لذا از همون موقع او را تحت پوشش قرار دادند و نشان کردند. تاج بخش دانشگاه جنگ و دوره عالی ضد اطلاعات را طی کرد و بلافاصله رئیس ضد اطلاعات ارتش شد. یک باره به چنین شغلی رسیدن بسیار مشکل بود و نشان می‌داد که آمریکایی‌ها علاقه خاصی به وی دارند. به هر حال تاج بخش در پست ریاست ضد اطلاعات ارتش قوغایی به پا کرد و پشت همه ارتش را لرزاند. او ملاحظه هیچ مقامی را نمی‌کرد و هیچ سفارشی را نمی‌پذیرفت و طبق راهنمایی آمریکایی‌ها عمل می‌کرد. برای همه مقامات عالی ارتش یک پرونده تشکیل داده و در کشوی میز خود نگه می‌داشت تا در موقع لزوم از آن استفاده کند و تمام مقامات عالی ارتش تلاش می‌کردند که خود را به او نزدیک کنند تا از خطر او مسون بماند. خصوصیات ذاتی او در این شغل به اوج شکوفایی رسید و به دو نمونه اشاره می‌کند.